ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز جمعه 12 فروردین برابر با 1 ماه آوریل 2022 میلادی است. همراه شما هستیم در نیم ساعت پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی در ارتباط با ایران و جهان. اما در آغاز دعوت می‌کنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را خط قرمز خود می‌داند. در این بیانیه که به مناسبت 12 فروردین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی منتشر شده، سپاه پاسداران تاکید کرده که کوچکترین خطای دشمنان علیه جمهوری اسلامی در هر نقطه با پاسخ‌های قاطع و ویرانگر مواجه خواهند شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، در تلاش است در مذاکرات های برجام از این فهرست خارج شود. آمریکا، اروپا و کشورهای عرب منطقه سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت آن در منطقه را یکی از عوامل بی‌ثباتی و ناامنی می‌دانند. در پی صدور حکم اعدام در ملأ عام برای 2 متهم در شهر اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران درباره اثرگیری این نوع مجازات هشدار داد. این شکل از اعدام به دلیل همه‌گیری کرونا در 1.5 سال اخیر متوقف شده بود. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان در روز 7 فروردین اعلام کرده بود که 2 زندانی متهم به قتل در یک مأموریت مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، این نوع مجازات نه تنها بازدارنده نیست، بلکه منجر به افزایش خشونت در جامعه می‌شود و هدفش ارعاب مردم است. تام نایتز، سفیر آمریکا در اسرائیل، میگوید حتی در صورت حصول توافق هسته‌ای، اگر اسرائیل بخواهد علیه ایران اقدام کند، با هیچ محدودیتی از سوی ایالات متحده روبرو نخواهد شد. سفیر آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با کانال 12 اسرائیل گفت آمریکا از اسرائیل انتظار ندارد که در صورت حصول توافق هسته‌ای دست روی دست بگذارد. به گفته او، دست اسرائیل بسته نیست و میتواند هر اقدام لازمی را برای حفاظت از خود انجام دهد. تام نایتز تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا هر اقدامی برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد، ولی او راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. دهاتن از زنان سینماگر ایران پنجشنبه در بیانیه‌ای به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط‌های کار خود اعتراض کرده و خواستار مجازات متخلفین شدند. این بیانیه را چهره‌هایی چون نیکی کریمی، هدیه تهرانی، پوران درخشنده، ترانه علیدوستی، هانیه توسلی، تحمین میلانی و میسرا حجار امضا کردند. امضا کنندگان این بیانیه با درخواست کار در فضای امن و بدور از قلدری و خشونت و باجگیری جنسی بر لزوم تشکیل کمیته مستقل در خانه سینما برای بررسی جرایم خشونت جنسی و جنسیتی تاکید کردند.
سپاسگزارم نسرین افشار. تازه ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 12 فروردین ماه است، سالگرد نخستین رفراندوم حکومت جمهوری اسلامی در 43 سال پیش. همزمان نگاهی هم داریم به تازه ترین نظرسنجی در مورد خواسته ها و سلیقه سیاسی بخش های از ایرانیان اکنون.
در مورد گرایش سیاسی ایرانیان، ما کاری که در صدر نظرسنجی گمان انجام دادیم و در این گزارش هم نتایج حداقل 3 دوره نظرسنجی که در کل سال 1400 انجام شده نشون دادیم، اینه که چیزی هولوش 41% جامعه خودشون رو خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی به عنوان پیشرفت در تغییر میدونن.
و اینکه هیچ مقامی در جمهوری اسلامی هنوز مسئولیت رفتار خشونت‌آمیز با زنان در پشت درهای استادیوم فوتبال را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که واکنش‌ها به این رویداد هنوز ادامه دارد.
چیزی که ما میدونیم و مشخصه اینه که یک عزم قاطعی برای اینکه اجازه ندن زنان وارد استادیوم ها بشن وجود داره. حالا این در موقعیت های مختلف یک نمود متفاوتی پیدا می کنه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. بیش از 40 سال جمهوری اسلامی همچنان همراه است با تکیه بر همان آمار مشارکتی که نظام انقلابی در ایران آن را بنمایه آنچه مردمی بودن خود می‌خواند عنوان می‌کند. در سالهای اخیر مخالفان جمهوری اسلامی بارها با راه انداختن کارزارهایی خواستار برگزاری همه پرسی شده و مشروعیت نظام دینی حاکم را به چالش کشیدند. محمد زرقامی و نگاهی به 43 سال زندگی جمهوری اسلامی.
آخرین انتخابات ایران تقریبا فاصله 8 ماهه دارد از 43 سالگی برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی. آمار را که نگاه می‌کنیم، نسبت جمعیت بیش از 30 میلیونی آن زمان با امروز، میزان مشارکت 98.2% شهروندان با اتکا به آمار رسمی اعلام شده با مشارکت رای دهندگان به آخرین رئیس جمهور برابری نمی کند. این را آمار اعلام شده وزیر کشور وقت عبدالرضا رحمانی فضلی می گوید.
میزان مشارکت 48.8%.
در آن همه پرسی هم که در ادبیات رسمی انتخاباتی آزاد نامیده شده، آیت الله خمینی میداندار بود و شکل حکومت آینده را با تاختن بر دیگر رهبران انقلابی حکم کرده بود تا بگوید اگر مهدی بازرگان نخست وزیر موقت یا هر کس دیگری میگوید جمهوری دموکراتیک اسلامی باید زبان در کام بگیرد.
این تحلیل‌ها را کنار بگذارید، این سردادگی‌ها را کنار بگذارید، حکومت اسلام جمهوری اسلامی
نگاه آیت الله خمینی به مقوله جمهوری اسلامی و حلقه روحانیون تنفس سالار گرداگرد او عرصه را بر نخست وزیر دولت موقت و برگزار کننده آنچه اولین همپرسی آزاد در تاریخ انقلاب اسلامی بهمن 57 مینامند هم تنگ می کند.
همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد.
اگر آیت الله خمینی برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را به همه پرسی می‌گذارد و یا رهبر بعدی آیت الله خامنه ای اصلاح آن را، اما حرف یکیست، همانی که رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با برجسته کردن حرف‌های او تکرار می‌کنند.
بارها و بارها آقا اعلام کردند که شرکت در انتخابات نه فقط رأی به کاندیدای مورد نظره، بلکه رأی به اصل نظام و جمهوری اسلامیه.
انتخاب آخرین رئیس جمهور را بگذارید در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 با میزان مشارکت 42.5% رأی دهندگان که همه آن را پایین ترین میزان نرخ مشارکت عمومی ارزیابی کردند و عبدالرضا رحمانی فضلی از چند حادثه تاریخی گفت تا بگوید چرا اقبال انتخاباتی کم بود.
به دلیل اتفاقات آبان ماه، شهادت سردار سلیمانی، جان باختن تعدادی از هموطنان در سقوط هواپیمای مسافربری و نیز شیوع بیماری کرونا،
روند کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات ها به عنوان آنچه معیار دلبستگی به جمهوری اسلامی از سوی آیت الله خامنه ای نامیده می شود در سال 1382 هم قابل رؤیت بود.
آنچه که من مشاهده کردم، بی تفاوت شدن مردم، انومی سیاسی اجتماعی نسبت به کل انتخابات، یعنی که فکر میکنن تأثیری در زندگیشون نداره و اگر رأی اینقدر مهمه که در سر بزنگاه اینقدر روش تأثیر بحث میکنن، پس این رأی متعلق به اوناست، حالا که در سرنوشتشون تأثیری نداره بهتره رأی ندهن.
علیبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، نظر خودش رو درباره انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی میگفت.
هرچه بر پیچیدگی‌ها و برخوردهای قهری سیاسی حتی با نزدیکترین افراد به نظام حاکم افزوده شد، چاره‌ای نبود تا برای سنجش تاب‌آوری نظام حرف‌هایی از جنس تابویی به نام رفراندوم هم زده شود.
این ساز و کارش در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده، اصل 59 به این سادگی اجرا نمیشه، ولی حالا لااقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است میشه بعد از 40 چند سال یه بار در یه موضوع مهم.
حسن روحانی بود رئیس جمهور پیچین. همه پرسی به شعار شهروندان معترض هم تبدیل میشود، هرچند حرف آنها با حکومت حرف دیگر است. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و از امضا کنندگان درخواست برای برگزاری رفراندومی برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی در سال 1396.
من به عنوان یک حقوقدان به درخواست آقای روحانی برای رفراندوم میگویم که آنچه که شما میخواهید با آنچه که ما مطالبه کردیم کاملا تفاوت میکنه. منظور ما گفتن نه به جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی زمانی با این سرود رسمی خود را پیوند دهنده دین و دنیای مردم ایران معرفی کرده بود، تصویری که به گفته حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران با تقویت بحث ولایت‌گرایی چیزی برای مشروطه نصف و نیمه هم باقی نگذاشته است.
که حاکمیت ما به خاطر مشکلات عدیده نظری و عملی و به خاطر تأخر فرهنگی گویی که کلیتشو در نوع رودخانه دروغ و فریب قسل تعمید دادن، خود بدیهی است که اینا نمیتونن دین مردم تعمیم بکنن و نه به دنیای مردم بپردازن.
دوازده فروردین 1401 روز جمهوری اسلامی تصویری است آکنده از افرادی که در فواصل گوناگون این حکومت کنار گذاشته شدند، چیزی که در سالهای اخیر با قدرت گرفتن تنفس سالاران نظامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شتاب بیشتری هم گرفته. دوازدهم فروردین 1388 هادی قفاری عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام در برنامه 30 سالگی انقلاب ایران از رادیو فردا نسبت به آینده حکومتی که آیت الله خمینی پیریخت هشدار داده بود.
باید حاکمیت اکثریت بداند که اقلیت اینجور نیست که امروز اقلیت بشه، خدا نکرده ممکنه اون فلان کشور همون اقلیت فرد اکثریت بشه، وقت اگر نعوذ بالله خدا نکرده به قول قدیم میگفتن که خاک تو دهنمون، اگر اون اقلیت مسلط بشه و این دفعه بخواد خاک گیری بکنه چی دما بشه میده.
هشداری پیش از اتفاقات سال 88 و جنبش موسوم به سبز، رخدادی که موجی از خشونت‌های دولتی را به همراه حذف و حصر چهره‌های نزدیک به حکومت در پی داشت.
محمد زرقومی و نگاهی به 43 سالگی جمهور اسلامی. در همین ارتباط اما روز جمعه مؤسسه نظرسنجی گمان که مرکز آن در هلند است، نتایج جدیدترین نظرسنجی خود از نزدیک به 17,000 نفر از شهروندان ایران در شهرهای مختلف رو منتشر کرده که بر اساس این نظرسنجی درصد بسیاری از ایرانیان خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستند. در مورد این نظرسنجی با عمار ملکی استاد علوم سیاسی و مدیر مؤسسه پژوهشی گمان در هلند گفتگو کردم و نخست از او در مورد ویژگی‌های این نظرسنجی و نتایج آن پرسیدم.
در مورد گرایش سیاسی ایرانیان، ما کاری که در صدر نظرسنجی گمان انجام دادیم و در این گزارش هم نتایج حداقل 3 دوره نظرسنجی که در کل سال 1400 انجام شده نشون دادیم، اینه که وقتی که در صدر سوال گزینه‌های بیشتری هم هستش، در اون دیده میشه که چیزی هولوش 41% جامعه به نوعی خودشون رو خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی به عنوان پیششرط در تغییر میدونن و چیزی هولوش 21% هم خواهان به نوعی گذار از جمهوری اسلامی و تحولات ساختاری هستند و البته و 8% هم اصلاح طلبان رو تشکیل میدن و چیزی بوده 18% 16-18% هم گرایش اصولگرایان. اما اینجا توی این نظرسنجی بحث این نبوده که خب حالا کسانی که معتقد به براندازی هستند یا معتقد به گذار از جمهوری هستند اسلامی هستند به نوعی چه روشهایی رو برای این کار به نوعی انتخاب میکنن. بیشتر هدف این نظرسنجی این بوده که سیستم سیاسی مطلوب ایرانیان درباره ساختار سیاسی، نظام سیاسی، به نوعی موضوعات دیگری که مرتبط هست مثل پرچم ملی، مثل بحث زبان مادری، بحثی که در حول و حوش در سایه شکل‌گیری یک سیستم سیاسی متفاوت هستش، یا به نوعی میشه گفتش یکی از اصول حتی قانون اساسی رو به نوعی تشکیل میشه، اینها رو ما مورد پرسش قرار بدیم تا دیدگاه ایرانیان رو بدونیم.
آقای ملکی، در این نظرسنجی از شرکت کنندگان درباره سیستم سیاسی ایران پرسیده شده، نتیجه به دست آمده حاکی از گرایش مردم به چه نوع حکومتی هست؟
بله، در بخشی از این نظرسنجی در مورد به نوعی شیوه اداره کشور به شکل کلان پرسیده شد که در اون روش‌های مثلا ساختار نظام دموکراتیک که میشه گفتش که 88% مردم بهش اقبال نشون دادن، در مورد ساختار و نظامی که بر اساس قوانین دینی اداره می‌شود، یعنی چیزی شبیه آن چیزی که در سر در جمهوری اسلامی الان شاهد هستیم، هولوش 28% طرفدار اون هستند و می‌دونیم که هولوش 67% اعلام کردن که مخالف چنین ساختاری هستند. این در مورد ساختارهای سیاسی. اما ما به صورت جزئی‌تر در مورد شکل نظام‌های سیاسی مختلف هم پرسیدیم و خب وقتی که در مورد جمهوری سکولار، جمهوری اسلامی، پادشاهی مشروطه یا پادشاهی سلطنت مطلقه سوال شد، خب چیزی هولوش 34% جامعه به جمهوری سکولار اقبال نشون دادن، چیزی هولوش 22% جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن و 19% هم طرفدار پادشاهی مشروطه بودند و البته هولوش 3% هم خواهان سلطنت مطلقه بودند و البته می‌دونیم که در مورد اون سوال 21% اعلام کردن که دانش کافی برای پاسخ به این سوال رو ندارن. از سوی دیگه در مورد ساختار سیاسی هم سوال انجام شد و دیدیم که 37% طرفدار ساختار سیاسی یک پارچه و متمرکز هستند، چیزی هولوش 15% ساختار سیاسی یک پارچه و غیر متمرکز رو انتخاب کردن و حتی هولوش 12% هم طرفدار سیستم سیاسی فدرال هستند. و البته حتی ما در این نظرسنجی در مورد بحث جدایی هم که یک بحث بسیار به نوعی پر چالشی هستش در مورد ایران هم سوال کردیم و چیزی هولوش 6% در ایران حتی خواهان جدایی به نوعی هستند، یک جور جدایی طلبی رو به نوعی برگزیدن.
در بخشی از این نظرسنجی میزان محبوبیت شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشر منتشر شده، شما چگونه این شخصیت‌ها رو انتخاب کردین؟
ما کاری که کردیم در یکی دیگر از سوالات، ما گرایش‌های سیاسی یا ایدئولوژی‌های سیاسی رو مختلف رو هم مورد پرسش قرار داده بودیم، مثل مثلا گرایش به مشروطه‌خواهی که طرفداران پادشاهی هستند، مثل سوسیال دموکراسی، مثل ملی مذهبی‌ها، مثل سبزهایی که طرفدار محیط زیست هستند و طیف‌های مختلفی که در هم ساختارهای آزاد سیاسی می‌دونیم که معمولاً احزاب این گرایش‌ها رو دارن، همین که در ایران فرضاً می‌دونیم که یک سری احزابی هستن که در صورت یا گرایش‌های سیاسی هستن که برای مردم شناخته شده هستن. ما لیست از افرادی که انتخاب کردیم سعی کردیم تمامی این طیف‌ها رو تا حدی در بر بگیره و در این حال ما نظرسنجی قبلی هم که کرده بودیم افرادی که می‌دونستیم در صورت در یک حدی شناخته شده هستن برای جامعه یا اقبالی بهشون هستش رو از این طیف‌های مختلف در اون لیست قرار دادیم. در بین به نوعی تقریباً 25 شخصیتی که در اون لیست بودش، آقای رضا پهلوی با 39% بیشترین اقبال عمومی رو دارن، بعد از اون ابراهیم رئیسی با 17% هستش که البته می‌دونیم خب به نوعی تجمیع تمامی کسانی که در صد مدافع جمهوری اسلامی اون هم در شکل نگاه به اصولی را هستن به ایشون رأی میدن، نرگس محمدی و نسرین ستوده با 15% به نوعی اقبال عمومی، مسیح علی نژاد 13%، محمود احمدی نژاد هولوش 12% و کسانی مثل آقای نوریزاد و کاوه مدنی هم با هولوش 12%، البته بعد از اونها آقایان میرحسین موسوی، خاتمی و ظریف تقریبا با 5% و البته امکان اینکه کسی گزینه دیگر یا فرد دیگری رو هم خودش انتخاب کنه و اضافه کنه وجود داشت که به همین دلیل هم می‌بینیم که هولوش 5% افراد دیگر رو انتخاب کردن و البته 16% از جامعه هم هیچ کدام از این افراد رو انتخاب نکردن و به کسی دیگری هم به نوعی اقبال نشان ندادن.
درباره محبوبیت چهره‌های سیاسی مانند رضا شاه، محمد رضا شاه پهلوی، محمد مصدق، آیت الله خمینی و آیت الله علی خامنه‌ای چه آماری به دست اومده در این نظرسنجی؟
بله، ما در این نظرسنجی در مورد محبوبیت رهبران سیاسی در اصل تاریخ معاصر ایران هم همین 5 چهره‌ای که فرمودید رو مورد سوال قرار دادیم. تقریبا چیزی هولوش 66% جامعه نگاهشون به رضا شاه پهلوی مثبت هستش، چیزی هولوش 64% هم نگاه مثبتی به محمد رضا شاه پهلوی دارن، تقریبا چیزی هولوش 52% جامعه نگاه مثبتی به دکتر محمد مصدق دارن. در مورد
روح الله خمینی و علی خامنه‌ای به ترتیب 27% و 26% اقبال وجود وجود داره و در مقابلش چیزی هولوش 64% به نوعی نگاه منفی به روح الله خمینی دارن و 66%
هم نگاه منفی به رهبر فعلی جمهوری اسلامی در اصل ابراز داشتن.
عمار ملکی، استاد علوم سیاسی و مدیر مؤسسه پژوهشی گمان در هلند، در خصوص نظرسنجی در مورد شخصیت‌های سیاسی و نوع حکومت در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی انتشار خبر رفتار خشونت‌آمیز با زنانی که قصد خرید بلیت و تماشای بازی فوتبال در مشهد را داشتند و همینطور انتشار تصاویر استفاده اسپری فلفل از سوی ماموران حکومتی بیرون محوطه استادیوم، بخش‌هایی از جامعه ایران به این رفتار واکنش نشان دادند. در همین حال فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، هم از جمهوری اسلامی توضیح خواست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به این رویداد ندادند. از سمانه سوادی، کارشناس حقوق و جزا و فعال حقوق زنان، ارزیابی او را در مورد تداوم این رفتارها در حکومت جمهوری اسلامی پرسیدم.
این چیزی که ما میدونیم و مشخصه اینه که یک عزم قاطعی برای اینکه اجازه ندن زنان وارد استادیوم ها بشن وجود داره. حالا این در موقعیت های مختلف یک نمود متفاوتی پیدا میکنه. یک بار زنان رو فقط راه نمیدن، یک بار دیگه ونگشت ارشاد میاد زنان رو دستگیر میکنن و یک بار به اسپری فلفل متوسل میشن. یعنی دیگه نمودهای متفاوت این عزم قاطع در شرایط مختلف متفاوته. اما اون چیزی که میدونیم اینه که قرار نیست که زنان بتونن از این حقشون که حق ورود به استادیوم هست برخوردار بشن. این رو هم من دوست دارم بگم که این رو البته میتونیم در یک تصویر بزرگتر آپارتاید جنسی معرفی بکنیم. یعنی اون آپارتاید جنسی و جداسازی جنسیتی که جمهوری اسلامی انجام داده، این حق عدم حق ورود زنان به استادیوم یکی از بارزترین در واقع مصادیقش هستش.
خیلی از نهادها و جوامع ایرانی، افراد مختلف در ایران، واکنش نشون دادن به رفتاری که نسبت به بانوان ایرانی در پشت درهای استادیوم انجام گرفت. به نظر میرسه که هنوز مقامهای جمهوری اسلامی مسئولیت و اینو به عهده نگرفتن و دارن به گونه‌ای به همدیگه این موضوع رو پاس میدن و حرفای گوناگونی میزنن. به نظر میسه این وضعیت یه حالتی گرفته که جامعه ایران به صورت ملی داره به این واکنش نشون میده.
بله، من موافق هستم که بخش عمده‌ای از جامعه داره به این مسئله واکنش نشون میده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که فقط واکنش نشون داده میشه و واکنش‌ها در حد حرف و سخن هستش. و به عنوان مثال فوتبالیست‌هایی که گفتن که نمیخوان از این بعد به استادیوم ها برن، فوتبالیست‌هایی هستن که خب در حال حاضر هیچ نه بازی میکنن و نه مربی هستن، هیچ در واقع نقش اجرایی در فوتبال ندارن. من فکر میکنم همچنان بخش قابل توجهی از افرادی که میتونن یک حمایت جدی از این مسئله داشته باشن ساکت هستن و یا اون رفتاری که دارن انجام میدن در حد حرف باقی مونده و یک حمایت جدی و عملی و یک راهکار کاربردی نیستش. در سطح مسئولین هم به نظر میرسه همونطور که شما گفتی یک سردرگمی وجود داره که حالا قراره بگیم مسئولش کی هست، چه کسی مسئولیت رو بر عهده بگیره، آیا بلیت واقعا فروخته شده بوده، فروخته نشده بوده، چه کسی دستور داده بوده که اسپری فلفلی به سمت زنان پرتاب بشه یا نشه. اون چیزی که میخوام بگم اینه که در واقع این اون سردرگمی هم همه به خاطر این هستش که در حال حاضر جمهوری اسلامی نیاز داره که تیم فوتبالش حذف نشه و بتونه در رقابت‌های جهانی شرکت بکنه. به خاطر همین انگار در یک مخمصه‌ای افتاده که هم در واقع ریاکارانه میخواد وانمود بکنه که ما بلیط میفروشیم و زنان اجازه شرکت دارن، هم از اون طرف اون در واقع مخمصه قلبیشون و اون خواستشون، خواست واقعیشون این هستش که همچین اجازه‌ای رو برای زنان صادر نکنه. اما بله، این مسئله است که جامعه به شکل گسترده داره بهش واکنش نشون میده. دلیل هم داره، سال هاست فعالان جنبش زنان در این زمینه کار کردند، ثبات قدم داشتن، بارها و بارها رفتن پشت درهای استادیوم موندن و به هر حال این فشار از طرف این زنان در نهایت جامعه رو واکنش جامعه رو برانگیخته، اما واکنش ها همه در سطح حرف و سخن و یک حمایت جدی و کاربردی از طرف کسانی که میتونن در این لحظه حمایت بکنن شاهد نیست.
فیفا هم واکنش نشون داد در ساعات اخیر و از جمهوری اسلامی توضیح خواست. فیفا میدونه که سالهاست که این اتفاق داره در مورد مسئله بازی فوتبال و کلن بقیه ورزش‌ها در ایران میفته. آیا به نظر شما این یک به گونه نداشتن حافظه تاریخی از سوی چنین نهادهایی؟
فکر میکنم که فیفا به هر حال یک همچین مسائلی در حوزه زنان متاسفانه کشورهای مختلف همیشه به این متوسل شدن که خب ما یک سری مسائل فرهنگی داریم، فرهنگ ما ممکنه اجازه نده، زیر ساختهای ما اجازه نمیده. من احساس من اینه که فیفا اساسا نمیخواد به شکل جدی وارد بشه و ورود کنه به مسائل و قانونگذاری های داخلی یک کشور، به اشتباه متاسفانه. هم باز به نظرم نیازمند یک حمایت همه جانبه و یک مطالبه سراسری از فیفا هست که برخورد جدی داشته باشه با تیم ملی فوتبال ایران، اما باز احساس میکنم که اراده جدی اونجا هم وجود نداره و اونها نمیخوان ورود بکنن به قانونگذاری های داخلی یک کشور.
سمانه سوادی، کارشناس حقوق جزا و فعال حقوق زنان، همچنان در ایران و همچنان در مورد زنان ایرانی، پس از افشاگری اخیر سمیه میرشمسی دستیار کارگردان در ایران که از آزارهای جنسی فرهاد اصلانی خبر داده بود، زنان سینماگر ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار خود اعتراض کردند و خواستار مجازات متخلفان شدند. شقایق نوروزی، بازیگر سینما که او نیز پیشتر درباره خشونت علیه زنان در سینمای ایران سخن گفته بود و اینک در اسپانیا به سر می‌رود، در پاسخ به رادیو فردا که پرسیده چرا پس از سالها آزار و اذیت در محیط‌های سینمایی در ایران و در این مقطع زمانی زنان سینماگر دست به انتشار چنین بیانیه‌ای زدند، چنین می‌گوید:
این چیز جدیدی نیستش. حتی میتونیم کلی تر بگیم. اصلا مسئله خشونت جنسی متاسفانه چیز تاریخمندی هستش در همه محیط ها، و حالا میتونیم به ویژش بکنیم در محیط هایی که روابط قدرت فرادست فرودست به شدت وجود داره یا شدتش و فاصلش زیاد میشه و افرادی میتونن خیلی راحت منافع دیگران رو تهدید بکنن. چون همونطور که میدونید خشونت جنسی مثلا اروتیک نیست، مثلا یه اعمال قدرته. بنابراین خب در هر محیطی که این امکان بیشتر فراهم بشه، اعمال خشونت بیشتر فراهم بشه، این میشه گسترش پیدا بکنه یا شکلای پیچیده تری به خودش بگیره. در مورد این سینما هم در تمام این سالها وجود داشته مثل مشاغل دیگه. حالا در خود سینما همونطور که به خوبی هم توی این بیانیه اشاره شد، چندین بار به مسئله باجگیری جنسی اشاره شده بود، یعنی یکی از واقعا اشکال پیچیده خشونت جنسی، و توی این بیانیه اشاره شده بود با گروگان گرفتن دستمزد ما، حق کار ما، امنیت ما در کار، شغل ما رو تهدید میکنن. خب یک همچین شکل پیچیده در سینما پیدا کرده به خاطر که این روابط قدرت این امکان رو میده، این میزان از اعتبار اجتماعی که از مردم گرفته میشه، مقدار پولی که اونجا در جریانه، همه این چیزها این امکان رو میده که اگر کنترل و نظارت دقیق وجود نداشته باشه خشونت جنسی گسترش پیدا بکنه. اما اینکه الان چرا این اتفاق افتاد واقعا سوال خوبیه. مثلا باز من میخوام ارجاع بدم به خود بیانیه و بگم که خود این زنان در بیانیه اشاره کردن که ما به دنبال روایت‌های منتشر شده ایستادیم. یکی از نکات درخشان این بیانیه این بود که با این اصلا شروع شد، یعنی اعلام کردن که ما در امتداد صدای راویان ایستادیم و تاکید گذاشتن روی این که این روی این زنجیره به هم پیوسته تاکید گذاشتن. بنابراین میتونیم این رو بگیم که جنبش میتو بی تاثیر نبوده در این اتفاق. جنبشی علیه خشونت جنسی سراسری در تمام جهان که در ایران هم الان وجود داره و زنان در ایران بسیار دارن تلاش میکنن براش که در ساختار صلح این صدا رو فریاد بکنن. و در سینما هم وقتی که جنبش میتو رسید روایت‌های زیادی منتشر شد تا رسید به اینجا. یادمون نره قبل از این بیانیه یکی از راویان جنبش میتو، سمیه میرشمس، از سینما با اسم خودش و چهره خودش اومد و روایتش رو اعلام کرد. بنابراین دوباره من واقعا میخوام این سپاسگزاریم و قدردانیم رو داشته باشم از اینکه در این روایت در این بیانیه بلا فاصله در همون خط اول ارجاع دادن به راویان و اینکه به خاطر اونها الان در این بیانیه رو میدن، در ادامه ی صدای اونها در این بیانیه رو میدن. خب این بیانیه هم که منتشر شد یک چیزی رو مشخص کرد، اونم این هستش که به نظر میاد که در رابطه با فهم مسئله خشونت جنسی و حتی راهکار بسیاری از زنان سینماگر با هم مشکل و اختلافی نداشتن. واقعا خیلی بیانیه دقیقیه، خیلی. اون چیزی که به نظر میاد فقط استوب کرده بود اینها، این رو همین یک حرکت جمعی بود که همه با هم راه بیفتیم و ترسمون بریزه.
شقایق نوروزی، بازیگر سینما. و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری و مجله شامگاهی رادیو فردا. همکاران ما با مجله شبانگاهی ساعت 22 به وقت تهران همراه شما خواهند بود. لحظات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی، از جمله حذف یارانه‌ای که به دارو اختصاص داده می‌شود و تاثیر این اقدام بر کارگران و مزدبگیران ایران است. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. محمد تقی نقد علی، نماینده مجلس از خمینی شهر در استان اصفهان، با اعلام اینکه حدود 90% مخازن سدهای این استان خالی هستند گفت کشاورزان اصفهانی آبی برای کشت ندارند. این سخنان پس از تجمع شماری از کشاورزان در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان ابراز شد.
چرا به ما دروغ میگن؟ ما رو همش تو کوچه علی کاظمی نازنده این که جوابی کاری ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آینه نیرو انتظامی، شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواید دستگیرمون کنید، بدون ما برای حقمون اومده. این کارم بلش نمی کنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی.
ما 22 سال است حقمون رو بردن. آیا ما حقمون استاد بزنیم؟ ما خلافکار نبودیم نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد تقی نقد علی با اشاره به اینکه وضعیت آب در اصفهان خوب نیست افزود دولت با توجه به اعتراضهای کشاورزان و مشکلات بخش شرب تمهیداتی را در نظر گرفته است، اما در سال جاری اصفهان با مشکل کم آبی مواجه خواهد بود. کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های نسبت به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنان در بستر خشک زاینده رود برای چندین روز تحسن مسالمت آمیزی را برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به کشاورزان به این تحسن چند روزه پایان دادند. شماری از کارگران گروه میلی‌صنعتی فولاد ایران در اهواز ممنوع الورود شدند. از جمله اسامی این کارگران حمید غلامی، سعید میاهی، طه مشعشعی، علی البوترفی، علی بوباش، حسین عزیزی و حسین موسوی است. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس.
وقتی دولت همه جوره پشت کارفرماها هست، یعنی چه از لحاظ نظامی و سرکوب، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ دولت داره حمایت مستقیم میکنه از کارفرما، کارفرماها هم همیشه در برابر کارگران و در برابر توده های محترز کارگری همیشه از این ترفندها استفاده میکنن که یا کارت ها رو مزدود میکنن، یا اینکه کارت ها رو مزدود میکنن، هزینه های کارگری رو تلاش میکنن کم بکنن و ضربه بزنن به کارگر، و همیشه اینو به عنوان اهرم فشار علیه کارگران استفاده کردن. اما کارگران فولاد در سنت من بازم برمیگردم و خیلی این سنت کارگران فولاد برای من خوبه، چون اونجا زیستم و من اونجا زندگی کردم و یک سنت های احترازی خاصی اونجا داره. کارگرانی که اخراج میشن همیشه این نیست که اخراج بشن و توی خونه میمونن، نه اصلا اینطور نیست. کارگران تلاش میکنن اونها رو بیان از سر کار و توی کارخونه، یعنی الان که با شما صحبت میکنم کارت این دوستان و رفقا مزدوده به این همکاران، اما اونها حضور دارن در کارخانه. خب حضور دارن اما نمیذارن کار آنها مجانی بشه، چون در آینده وقتی کارت اونها باز بشه به عنوان تمام کارگران میرن و از مدیریت و از امور و مالی و همه میخوان که کارکرد این کارگران رد بکنن و باید هم رد بکنن. و این مسئله به عنوان رفتار جنبشی هم اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم که در ماشهر هم وقتی در پتروشیمی رازی وقتی اتفاق افتاد که میخواستن کارگری آن اخراج کنن، اونجا تجمعاتی صورت گرفت و ما داریم نگاه هم میکنیم در برابر کل کل این رفتارهای کارفرمایی یک رفتارهای کارگری داره برجسته میشه و اون اعتراض به اخراج رفقای خودشون و اعتراض به اخراج همکاران خودشون و خیلی هم جدی پیگیر میشن. اما در درون خود مسئله فولاد خب همیشه اونجا یک التهابی وجود داره در فضای کارخونه، همیشه یک التهابی وجود داره، همیشه رو در روی وجود داره همیشه و این قسمتی از مبارزه ماست بیشک و از این اتفاقات هم میفته، ولی مهمتر از اون برجسته کردن رفتارهای ماست و اتحاد ماست در برابر این رفتارهای کارفرما.
کارگران پیمانکاری ارکان سالس در پالایشگاه نفت آبادان خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری از صنعت نفت و برخورداری از امنیت شغلی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران با اشاره به اینکه در پالایشگاه آبادان همه نیازهای پیمانکاران شامل تجهیزات، ماشین‌آلات، لباس کار و حتی تأمین نیروی کار از سوی پالایشگاه آبادان تأمین می‌شود، این پرسش را مطرح کردند که چرا پیمانکارانی که هیچ خدماتی و سرمایه‌ای از خودشان ندارند، باید بدون هیچ زحمت به سودهای کلان دستیابند. آنها گفتند با حذف شرکت‌های پیمانکاری، قانون کار و دستمزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنعت نفت و گاز اجرایی خواهد شد. کارگران ارکان سالس پالایشگاه نفت آبادان تأکید کردند که قراردادهای موقت کار امکان بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمندانه را از آنان سلب کرده است. تعداد کارگران ارکان سالس در پالایشگاه آبادان حدود 4500 تن است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
متاسفانه 43 ساله که جمهوری اسلامی در قالب دولت‌های مختلف در بحث امنیت شغلی و مسائل کارگری فقط شعار داده و در عمل نه فقط قدم مثبتی برای بهبود معیشت و بهبود شرایط کاری کارگران برنداشته، که حتی هر سال هم وضعیت نسبت به قبل بدتر و وخیم‌تر شده، به این دلیل که قانون کار در جمهوری اسلامی ابداً ماهیت حمایتی برای کارگران نداره و به تعبیر درست‌تر کاملاً ضد کارگریه. نتیجتاً سیاست‌های ضد کارگری تا به الان کار رو به جایی رسونده که به اقرار مقامات وزارت کار دولت قبلی 93% و به اعتراف رئیس کانون شوراهای عالی کار 96% از کارگران امنیت شغلی ندارند. یعنی علارغم اینکه ماهیت کارشون مستمره، اما وضعیت شغلشون به دلیل قراردادهای موقت نامشخصه و میتونن در معرض اخراج و از دست دادن کارشون قرار بگیرن. به این شرایط کارگاه‌های زیر 10 نفر و کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو هم باید اضافه کرد. اما نبود امنیت شغلی تنها این نیست که کارگر نگران از دست دادن شغلش باشه یا اینکه قراردادش موقت و کوتاه مدت باشه و یا حتی بدون قرارداد مجبور به کار کردن باشه و وضعیت شغلیش نامشخص باشه. خب البته همه اینها بارزترین اشکال ناامنی شغلی هستن، اما من فکر میکنم باید کمی فراتر از این موضوعات به بحث امنیت شغلی و فقدان اون نگاه کرد. وقتی دستمزد کارگر متناسب با هزینه‌های زندگی نباشه، بنابراین یعنی این شغل نتونسته امنیت مالی کارگر رو تامین کنه. کارگری که بدون هیچ دلیلی از کار و مسئولیتش به یک کار دیگه جابجا میشه، به این معناست که امنیت شغلی نداره. وقتی کارگر مجبور باشه که بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول به کار بشه، یعنی اینکه شغلش امنیت سلامتش رو تامین نکرده. زمانی که استانداردهای ایمنی توی محیط کار رعایت نمیشه، معناش اینه که امنیتی در اون شغل نیست.
آقای شجیراتی همچنین اشاره میکند:
کارگر وقتی نسبت به شرایط کارش، ساعت کارش، دستمزدش و هر موضوع دیگه‌ای ترس و نگرانی داره که به کارفرما اعتراض بکنه و حقش رو مطالبه کنه، چون بعدش در خوشبینانه ترین حالت ممکنه مورد مؤاخذه قرار بگیره، از کارکردش کم بشه و یا اضافه کار و پاداشش رو کم بکنن، این یعنی اینکه ناامنی شغلی داره. بنابراین به عقیده من معنای امنیت شغلی تنها در ماندگاری و ثبات یک شغل خلاصه نمیشه و در برگیرنده مؤلفه‌ای هست که میتونه سلامت فکر، روان و جسم کارگر رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. شرایط کار، بحث بهداشت کار و سختی کار و یا فشارهای روانی که در اثر انجام یک شغل به کارگر وارد میشه، نوع روابط کارگر با کارفرما، اینا همگی میتونه در چارچوب امنیت شغلی تعریف بشه. بر همین اساس مادامی که کارگر قادر باشه شغل مناسبی پیدا کنه، کار دائمی و مستمر داشته باشه، دستمزد واقعی دریافت کنه، عدالت و برابری در کارش رعایت بشه، از آسیب‌های جسمی و روانی در امان باشه، از امکان پیشرفت و ارتقاء در کار به شکلی برابر با دیگران برخوردار باشه، امکان اعتراض بدون نگرانی داشته باشه و بتونه آزادانه تشکل خودش رو ایجاد کنه و از همه مهمتر حق احتسابش به رسمیت شناخته بشه، من فکر میکنم اون وقته که میتونیم مجموع این موارد رو به عنوان امنیت شغلی تعریف کنیم. تقلیل دادن بحث امنیت شغلی به موضوع قراردادها و ثبات کاری خاصه کسانیه که به هر طریق منافعشون در این مسئله تامین میشه، تا به این ترتیب در کنار ممنوعیت تشکل یابی کارگر ذهنش و نیرو و توانش صرف مخالفت با نوع قرارداد و استخدامش بشه، یعنی اولویت کارگر تنها بشه تلاش یا مبارزه برای وضعیت استخدامش و به این ترتیب دیگه به بقیه خواسته های به حقش و حقوق قانونی خودش نخواهد پرداخت.
یک فعال صنفی کارگران خباز گفت دستمزد سال 1400 کارگران خباز استان کردستان تنها در اسفند همان سال یعنی ماه گذشته افزایش یافت و اشاره کرد که این کارگران 12 ماه سال گذشته را با دستمزد سال 99 کار کردند. او افزود این افزایش دستمزد تنها برای نانوایی هاییست که 4 کارگر و روزانه 7 کیسه پخت داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله بلواسی در مورد وضعیت کارگران خباز گفت آنها همیشه قربانی سیاست‌های ریاضتی یا همان اقتصاد مقاومتی بودند. او با اعلام این که دستمزد تعیین شده شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار هیچگاه به کارگران خباز پرداخت نشده است اضافه کرد حق و زحمه این زحمتکشان بی‌بضاعت را منوط به افزایش قیمت نان کرده‌اند که گاهی 2 سال یک بار هم افزایش نمی‌یابد. آقای بلواسی همچنین گفت که برای هر کارگر روزانه نزدیک 140 هزار تومان تعیین شده است، یعنی در ماه کارگر 26 روز کار می‌کند و باید حقوق 2 روز را برای سهم حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی بدهد. به گفته این فعال کارگری دریافتی این کارگران نزدیک 3 میلیون و 400 هزار تومان است، یعنی تقریبا 600 هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد سال 99 که به توصیف او زیر خط مرگ است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار با مزایا در سال جاری بیش از 6 میلیون و 700 هزار تومان است، البته برای کارگرانی که 2 فرزند داشته باشند. سخنان متناقض مقام‌های وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال جاری بر نگرانی افکار عمومی از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی افزوده است. کمی به عقب برگردیم. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز 6 فروردین در تهران اعلام کرد که در سال جاری ارز ترجیحی برداشته شده است و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما تنها چند ساعت بعد محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اعلام نشده است و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد. مطرح شدن موضوع حذف ارز ترجیحی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به سرعت به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد و شماری از کاربران این شبکه‌ها از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند. برخی دیگر نیز درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تامین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار دادند. خبر حذف دارو از سبد ارز ترجیحی در صورت صحت و درستی آن در شرایطی صورت می‌گیرد که در سال گذشته اخبار و گزارش‌های زیادی از کمبود داروهای مختلف و افزایش قیمت آنها انتشار یافته بود. محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت، درباره حذف دارو از سبد ارز ترجیحی می‌گوید:
سرنوشت قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی در حاله از ابهام هست، اما حداقل برآورد و پیش‌بینی این هست که قیمت دارو بین 5 تا 7 برابر در ابتدای سال جاری افزایش پیدا میکنه و همچنین بازار دارو با کمبود و سهمیه بندی مواجه خواهد شد و از طرفی هم وعده داده شده که این مابه و تفاوت حذف ارز دارو باید برای بیمه ها در نظر گرفته بشه که الان هم خود سازمان های بیمه‌گر اعلام میکنن که این مابه و تفاوت برای بیمه ها اصلا در نظر گرفته نشده و حتی صحبت هم در این زمینه وجود نداشته که چنین مابه و تفاوتی برای بیمه ها در نظر گرفته بشه و کماکان بیمه ها اعلام نگرانی کردند نسبت به افزایش هزینه های دارو و اینکه ناتوان هستند در پرداخت هزینه های دارو.
آقای محبوب‌فر به این پرسش که وضعیت اشخاصی که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند چه خواهد شد پاسخ می‌دهد:
ما شاهد بودیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستند از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر دادن و اعلام کردند که بخشی از این 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی مربوط به دارو هست که با توجه به اظهارات وزیر بهداشت و درمان در خصوص حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و کسری بودجه‌ای که دولت باهاش مواجه مواجه هست در لایحه بودجه 1401. من فکر نمی کنم که از این 9 میلیارد دلار مبلغی اختصاص پیدا کنه به دارو، و اگر هم مبلغی اختصاص پیدا بکنه به دارو، مثل این هست که اصلا ارز ترجیحی برای دارو در نظر گرفته نشده باشه، چون که این مبلغ اینقدر ناچیز هست و این 9 میلیارد دلار بنا هست که بین تأمین ذخایر استراتژیک از جمله نهادهای دامی، کشاورزی، گندم و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته بشه، و سهم دارو قطعا خیلی ناچیز هست و نمیتونه در بازار دارویی و رفع تورم از این قسمت از بازار تأثیر به سزایی برجایی بگذاره. فکر میکنم که با حذف ارز دولتی حداقل در بخش دارو و تجهیزات پزشکی قطعا رانت و فساد افزایش پیدا میکنه، به ویژه در زمینه تأمین دارو، در زمینه توزیع دارو، و خب این شرایطی رو به مراتب بدتر و وحشتناکتر از سال گذشته برای مصرف کنندگان و متقاضیان میتونه ایجاد بکنه. یعنی فقر مطلق قطعا افزایش پیدا میکنه به دلیل حداقل تورم و فشار اقتصادی که در خصوص دارو و بخش درمان کشور وجود داره. این مسئله بیشتر بیماران خاص را گرفتار میکنه، بیشتر متوجه داروهای خارجی هست، داروهایی که در داخل کشور ظرفیت تولیدشون وجود نداره، و داروهای بیماران خاص قطعا افزایش حداقل 10 برابری را قطعا نشون خواهند داد.
پیش از این رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس، در اسفند سال گذشته گفته بود تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه‌ها، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود. او با اشاره به یک مصوبه مجلس افزوده بود اگر دولت قصد این اقدام را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. مجلس با وجود هشدارهای مربوط به احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی در روز 15 اسفند سال گذشته با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرده بود. پس از آن نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که برای جبران حذف ارز 4200 تومانی زیان مصرف کنندگان را با روش‌های مانند صدور کالابرگ الکترونیکی جبران کند. رسول عسقری، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در این مورد میگوید
تصویب کننده های این طرح از دولت خواستن برای جبران چیزی که اونا زیان رفاه مصرف کننده ها نامیدن، کالابرگ الکترونیکی بین اقشاری از مردم توزیع بشه. اما به نظر میرسه به بهانه واقع سازی قیمت ها که تا حالا کلید واژه اصلی تهاجم به منافع اکثریت جامعه به ویژه کارگران بوده، و به بهانه حذف راند که اصلی ترین توجیه مجلس در این مورد مشخص بوده، دوباره میخوان یک سیستم سراسر رانتی رو که جیب والد کننده ها، عمده فروش ها و بخش های از خرده بورژوازی رو پر میکنه احیا کنند. یعنی تضمین یک حاشیه سود مشخص برای خرده بورژوازی تجاری که به یاد داریم در دوران جنگ ضد میهنی با همین سیستم توزیع کالاهای کوپونی چطور ثروت اندوزی کرد. بنابراین باید دید در پس تلاش برای حذف ارز ترجیحی و پیشنهاد خیرخواهانه توزیع کالابرگ یا هر روش دیگری چه نوع رانتی نهفته است، و خود سیستم تهیه و توزیع این کالابرگ ها جامعه هدفشون، کالاهایی که باید توزیع بشن، مبدأی که باید خریداری بشن، اینا تبدیل میشن دوباره به یک منبع مهم توزیع رانت و حامی پروری از طرف رژیم که به نام کارگرا و فرودستا هست و در واقع به کام باز این قشر بسیار کوچک حامی آنها. در بیان کلیش مثل ماهیت روندی که در اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در جهان می‌بینیم و تو ایران با شکل افسار گسیخته و مهاجمش سر و کار داریم، در مرحله نخست جامعه از یک حق اساسیش محروم میشه، حق بهره‌مندی از حداقلی از معیشت و رفاه. اینجا یعنی آشکارا دست در جیب مردم میکنن، همون یک لقمه نون هم از دستشون گرفته میشه. در گام دوم به بخش‌های انتخابی از جامعه اندکی، فقط کمی از اون حق رو به عنوان صدقه میدن. اینجا بخونید کوپا، یعنی هم در منطق نولیبرالی و هم در منطق ملاها حق تبدیل به صدقه میشه.
پیش از این هم پیشنهاد صدور کالابرگ الکترونیکی از سوی حسین راغفر اقتصاددان در تهران در مصاحبه با اعتماد آنلاین رد شده بود.
حرفه، ببینید اینا اصلا شدنی نیست. این کالابرگ الکترونیکی و اینها الان شما به هر خانوار اگر که 10 برابر کنید قیمت یارانه ای رو که به او میپردازید، این تازه برنجش رو نمیتونه تأمین کنه، نیازهای پایه‌ایش رو نمیتونه تأمین کنه. بنابراین معنیش این است که وقتی اینو حذف میکنید، همه هزینه های زندگی خانوارها چندین برابر خواهد شد. این نیستش که فقط ما الان به چند قلم داریم یارانه میدیم. طرف یکی از همین تئوریسین های اون طرف میگه که ما هزینه افزایش قیمت ارز رو دادیم، نباید هزینه کاهش قیمت ارز رو بدیم. کی هزینه افزایش قیمت ارز رو داده؟ شماها دادین یا مردمی که دچار اعتیاد شدن، سرخوردگی شدن، خودکشی کردن، از مملکت خارج شدن، سرقت، اینقدر رشد جرم و جرائم در کشور به وجود آمده، اینا هزینه های مردمه. طلاق رو عرض کنم که این پیامدهای اجتماعیشه، کودک کاره که هزینه شو میپردازه، کجا شماها میپردازید؟ بنابراین مسئله ای که وجود داره این است که مسئولین کشور هیچ کدومشون هزینه افزایش قیمت ارز رو ندادن، بلکه منتفع بودن از این مسئله و همین دلیل هم هستش که اصلا متوجه نیستن هزینه هاش چیه برای جامعه. بعد اینا یعنی ناامنی، یعنی اینکه امنیت ملی رو تهدید کردن. خود مسئولین کشور این کارو کردن، بنابراین چون نمیدونن که چه اتفاقی میفته و فکر میکنن که بعد خب این اتفاقاتی که مثل عرض کنم که دیماه 96 و آبان 98 و اینا اتفاق میفته و بعد از سر ناگزیری میگن که مثلا یه سری آدم های چه میدونم نفوذی اومدن و نمیدونم عوامل خارجی و اینا نیست، اینا مردم عادی هستند، اینا همین قربانیان همین سیاست هان. تا شما اصلاح سیاستاتون نکنید امکان نداره که بتوانید بر این مشکلات فائق بشید.
این نکته را اضافه کنم که همایون سامعه یه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بود قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش می‌یابد، اما بهای داروهای وارداتی دست کم بین 3 تا 5 برابر افزایش خواهد یافت. هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک هم اعلام کرده که حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه شیر خشک را بین 5 تا 7 برابر افزایش می‌دهد. مهدیه گلروف فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد به یک نکته اشاره می‌کند.
سال 97 وقتی که تحریم‌ها افزایش پیدا کرد، دولت روحانی برای اینکه کالاهای اساسی دچار نوسان قیمت جدی نشه و در واقع گروه‌های کم درآمد و به ویژه کارگران دچار آسیب جدی از این تورم نشن، اومد برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی رو تعریف کرد، یعنی همون ارز 4200. قرار بود که این کالاهای اساسی از گزند تورم افسرگسیخته در امان بمونن، اما بر اساس گزارش مرکز آمار در پایان سال 99 بین سال‌های 97 و 99، یعنی دو سال اولی که ارز ترجیح بوده، بین 300 تا 800% کالاهای اساسی یا همون سبد خانوار دچار تورم شده و افزایش قیمت. این در حالیه که بر اساس گفته های نماینده های مجلس، خود ایزدخواه که یکی از نماینده های مجلس هستش در یکی از نطقاش میگه که 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر هستن، اما بر اساس تعریف سازمان مرکز آمار بخوایم این رو در نظر بگیریم، 1/3 جمعیت ایران با اون تعریف دچار فقر مطلق هستن. توی یه چنین وضعیتی، یعنی بخش زیادی از مردم ایران که میتونیم با جمعیت فعلی حدود 26 میلیون در نظر بگیریم، در معیشت اولیه خودشون و در همون کالاهای اساسی دچار مشکل هستن و ارز 4200 از سال 97 تا 99 نه تنها نتونسته به اونها کمک بکنه، بلکه ما با افزایش فقر و با افزایش تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر هستن مواجه هستیم و اتفاقا تورم در کالاهای اساسی و کالاهای ضروری خانواده ها بیشتر از سایر کالاها بوده که حالا افراد دیگه با درآمدهای بالاتر میتونن استفاده کنن. این بحث یارانه ها رو مطرح کردم که در صورت اینکه بخواد این ارز ترجیحی حذف بشه، یارانه ها رو بین 2 تا 3 برابر میتونن افزایش بدن.
خانم گلرو در ادامه به پیامد افزایش یارانه ها که وعده دولت ابراهیم رئیسی است میپردازد.
اما مسئله اینه که همین افزایش یارانه ها اگر که صورت بگیره، با توجه به شرایط رکود اقتصادی که ایران اقتصاد ایران دچارش هستش، تنها راهش چاپ پوله. این چاپ پول همونطوری که ارز ترجیحی بودنش تأثیر مثبتی نداشت توی اقتصاد خانوارها و هم بر اساس آمارها میتونیم ببینیم که تعداد فقرا هم افزایش پیدا کرده، این یارانه هم نمیتونه شرایط رو برای طبقات کم درآمد بهتر بکنه، چه بسا که به خاطر تورمی که به واسطه چاپ پول اتفاق میفته شرایط اونها رو میتونه بدتر هم بکنه. دلیلش هم اینه که این ارز 4200 هیچ نقشی در بهبود شرایط اقتصادی افرادی که نیاز دارن برای اینکه سبد اولیه خانوار رو یا کالاهای اساسیشون رو تهیه کنن نداشته. قرار بود کالاهای اساسی وارد بشه، اما بخش زیادی از اقتصاد ایران دست سپاه هستش. شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که زیرمجموعه سپاه هستن از این ارز ترجیحی استفاده کردن، این 4200 رو می‌گرفتن، بسیاری از کالاهای ضروری رو وارد می‌کردن و در نهایت به مصرف کننده نهایی با قیمت روز و در واقع قیمتی که ارز همون روز داشته 30 تومان 35 تومان می‌فروختن. به خاطر همین هم این مسئله فساد و نفع برای بخش‌های زیادی از حکومت من جمله اتاق‌های بازرگانی من جمله سپاه وجود داشته و در کنارش فقط ضررهاش بوده که به طبقات فرودست رسیده. در این بین این درگیری ها فقط معیشت مردم هستش که چه این ارز 4200 باشه نفعش برای گروه های رانتخار هستش که دسترسی دارن به اینکه این ارز رو در اختیار بگیرن، اگر هم که نباشه شرایط باز به واسطه همین بحث یارانه ها و چاپ پول برای طبقات کم درآمد بدتر میشه. یعنی سالی که ما پیش رو داریم در سال 1401 چه با حذف ارز ترجیحی چه بدون حذف ارز ترجیحی ما با یک تورم بسیار بسیار افسرگسیخته مواجه خواهیم بود که با توجه به اینکه در طی 2 سال اخیر 1/3 جمعیت ایران دچار فقر مطلق شده، نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده، متاسفانه شاهد این خواهیم بود که این فقر افزایش پیدا میکنه و تأثیر مستقیم اون در طبقات فرودست هستش، در دهک‌های پایین هستش و در بحث آموزش و بهداشت خانواده ها هستش که میتونه بسیار بسیار مهم هم باشه برای خانواده.
در همین حال اتحاد بازنشستگان نوشته با حذف ارز ترجیحی بهای داروهای وارداتی بسیار گرانتر از داروهای تولید داخل به دست مصرف کننده خواهد رسید. این گروه صنفی اشاره کرد این در شرایطی است که حقوق اکثر بازنشستگان تنها 10% در سال جاری افزایش یافته است. اتحاد بازنشستگان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال جاری را سند غارت و چپاول اندک دارایی مردم ایران نامید و تاکید کرد تنها عاملی که میتواند مردم را از چشم انداز فاجعه در شرف وقوع نجات دهد اتحادشان در مطالبه گری فعال است. به گفته این گروه صنفی در غیر این صورت انتظار رهایی از فقر و یا رسیدن دستی از غیب برای بهبود وضعیت معیشتی انتظاری است بس ساده لوحانه و غیر ممکن. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران حذف ارز ترجیحی را حمله بزرگ دیگری به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر و زحمتکش دانست. این تشکل کارگری با اشاره به یک پژوهش سازمان برنامه بودجه نوشت چنانچه ارز تخصیص داده شده به تمامی نهادهای دامی به نرخ نیمایی تغییر کند، قیمت نهادهای دامی مشمول ارز 4200 تومانی یعنی فرآورده‌های لبنی، گوشت قرمز و سفید و نیز تخم مرغ به طور میانگین 88% افزایش می‌یابد. اتحادیه آزاد کارگران ایران تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی مسئله است که اثرات خانمانسوز آن نه تنها گریبان زندگی کارگران را خواهد گرفت، بلکه ضربه مهلکی بر زندگی و معاش دیگر مزدبگیران و سایر اقشار محروم جامعه ایران است. این تشکل کارگری بر لزوم اتحاد همه مزدبگیران و اقشار محروم جامعه برای مبارزه علیه این روند تأکید کرد. رسول عسقری روزنامه‌نگار ساکن پاریس درباره نتیجه حذف یارانه‌ها از سفره 10 میلیون کارگر و مزدبگیر عقیده دارد.
نتیجه طبیعی حذف این یارانه‌ها از سبد غذایی آهاد مردم که به ویژه در چند سال اخیر رفته رفته از کالاهای مثل گوشت و مرغ و مواد پروتئینی خالی‌تر میشه قابل قیاس با دفعات قبل نیست. نون اصلی ترین ماده غذایی مردم ایران، دارو هم یک کالای حیاتیه که همین حالاش هم مردم در تهیه‌اش با مشکل مواجهند. یعنی به عنوان مثال کارگرها که از آسیب پذیرترین هم در مردم ایران و به گفته شورای عالی کار همین حالا هم بیشتر از 36% از درآمدشون صرف تهیه اقلام خوراکی میشه، مجبورن باز هم بیشتر از هزینه های بهداشتی، فرهنگی و آموزششون بزنن و برای زنده موندن سهم بیشتری رو به اقلام خوراکی اختصاص بدن. یعنی با حداقل دستمزد 5,679,000 تومان که تصویب شده برای سال جاری، اونا مجبورن سهم باز هم کمتری مثلا برای اجاره مسکن اختصاص بدن و این به معنای رانده شدن بیشتر کارگر
ماجرا از حواشی شهرها به حاشیه حواشی شهرها خواهد بود و سقوط باسن بیشتر اکثریت آنها به ورطه فقر مطلق. اطرف دیگه مشخصه که خود این گرونی ها و تورم حاصله که به کاهش قدرت خرید عمومی جامعه خواهد انجامید به وضعیت رکود و به تبع اون تعطیل یا کاهش تولید کارگاه ها و مؤسسات تولیدی دامن میزنید که نتیجه بلافصلش بیکار شدن بخش دیگه ای از نیروی کار.
آقای عسقری همچنین میگوید:
میخوام اینم اضافه کنم که به نظرم نباید تعلل و تردیدی رو که تاکنون رژیم در اجرای این سیاست به کار بسته با دلایل اقتصادی یا توجیهات اجتماعی و توسعه‌ای توضیح داد. در متن مشکلاتی که رژیم با اون دست و پنجه نرم میکنه تنها و تنها ملاحظه معتبر نگرانی های امنیتیه و تأثیر این شوک عظیم قیمتی روی جهش نارضایتی های عمومی و سمتگیریشون به یک قیام سراسری، چون که با پیشبینی پیامدهای چنین ضربه سهمگینی بر معیشت مردم شکل‌گیری اعتراضات وسیع و توده‌ای دور از انتظار نیست، به ویژه در حوزه کارگری، یعنی بخشی که در کنار اقشاری مثل معلمان و بازنشستگان نشون دادن که میتونن خواسته هاشون رو متشکل‌تر و پیگیرتر بیان کنن.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.